از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمت للمحسنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم یوقنون اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. به دنباله همون بحث گذشته این یک بحث دیگر را هم داریم تا انشاءالله تمام بشد، و اون صفاتی بود که برای گروه محسنون در قرآن مجید ذکر شده است. از جمله این آیاتی هست که در اوائل سوره مبارکه لقمان هست. اونجا می‌فرماید این آیات کتاب حکیم است در حالتی که هدایت کننده است و رحمت است برای محسنین، هم راه به اونها نشان میده و هدایت میکند اونها را و هم رحمت هست برای اونها. خب راه نشان دادن که معلوم هست هدایت میکنه و راه صحیح را نشان میده، ولی رحمت در مورد بعض از نعمتهای مادی که خداوند عالم اطلاق رحمت فرموده است، مثل باران، اونجا احیاء همراهش هست، زنده شدن همراهش هست، از افسردگی و مردگی بیرون آمدن همراهش هست. فانظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، که باران را اطلاق رحمت برش فرموده و اون رحمت وقتی که به زمین میبارد، اون وقت زمین مرده را زنده می کند. کیف یحیی الارض بعد موتها، پس در اون جایی که موتی هست، افسردگی هست، بی حرکتی هست و به دنبالش در اثر یک نعمت حرکت میاد، برکت میاد، جنبش میاد، خداوند اون نعمت را اطلاق رحمت برش فرموده. حالا از اونجا منتقل می شویم به یک نعمت معنوی که خداوند عالم اطلاق رحمت بهش فرموده و اون قرآن مجید هست. خب کتاب هدایت است، راه را نشان میده، و وقتی که انسان دنبال این هدایت رفت، دیگه عیناً مثل یک مرده ای که زنده می شود زندش می کنه، یک حیات دیگری بهش می ده، جنب و جوش و حرکت و فعالیت و رشد و اون چه که دیگه در صلاح و شایستگی یک انسان شایسته هست به برکت قرآن مجید نصیبش می شه. همونطوری که در محیطی که قرآن مجید آمد برای تربیت، می بینیم عیناً رحمت شد. همونطوری که باران رحمت بود، به مراتب بالاتر قرآن مجید رحمت شد و هدایت داد، راه را نشان داد، به دنبالش هم دیگه همه برکات، حتی برکات از نظر علم. از نظر علم تا الان هم دانشمندان اعتراف دارند که 80% علوم دنیا و اون چه بشر علم دارد، این از برکت مسلمین هست. همون مسلمان هایی که هیچ نداشتند، از نظر علم صفر بودند، یعنی پیش از آنی که اسلام برای هدایتشون بیاد، همونها شدند بنیانگذار علم، به طوری که 80% علومی که در دسترس بشر هست بنیانگذارش خود کسانی که در غرب ولی این مباحث را کردند، اعتراف کردند که 80% از علوم امروزی بنیانگذارش مسلمان ها هستند. پس قرآن شده رحمت، از نظر علم اونطور پیش آمدند، از نظر جهات مادی اونطور جلو آمدند، از نظر تربیت فردی، خب تربیت فردی نمونه هایی در اسلام داره که در هیچ جا نمونه فردی، نمونه های تربیت انسان کامل جای دیگه نیست. نمونه هایی مثل سلمان مثلا، مثل ابوذر، مثل عمار، این نمونه ها کجای دنیا کسی میتونه معرفی بکنه؟ پس قرآن مجید هدایت هست، راه را نشان میده، و بعدش چیه؟ رحمت هست. رحمت طبق اون معرفی که از اون آیه شریف در نعمت مادی به دست آوردیم، همه برکات همراه داره و خلاصش اینست که مرده ای را زنده می کند، جامعه مرده ای را زنده می کند، فرد مرده ای را زنده می کند. من کان میتن فاحییناه در آیه شریف دارد، یعنی یک کسی میت باشه، مرده باشه، بی حرکت باشه، او را زنده بکنی. این چقدر فرق داره با دیگرانی که این حالت رو ندارن. این میره کسیه که دین به دستش آمده و قرآن به دستش آمده. حالا این آیات کتاب حکیم که خود حکیم الان محل بحث ما فعلا نیست که بحث بکنیم که کتاب حکیم قرآن حکیم است یعنی چه، ولی همون حکمت قرآن هست بالاخره که هدایت میشه، رحمت هم میشه برای محسنین. خب حالا این محسنینی که هدایت یافته قرآن هستند و قرآن برای اونها رحمت شده، اینها چه صفاتی دارن؟ این کتاب قرآن چی به اونها تعلیم داده که اونها را جزء گروه محسنون قرار داده و راه پیدا کردن، رحمت هم شاملشون شده؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم یوقنون. اینجا سه امتیاز برای اونها ذکر فرموده. امتیاز اول این هست که اینها اقامه نماز می کنند. ممکن هست از اقامه صلات استفاده کرد یک دوام را، برای خاطر اینکه اگر کسی احیانا توجه به خدا پیدا بکند، گاه گاهی توجه به خدا پیدا بکند، این نمیگن اقامه نماز کرده، به پا داشته نیایش و توجه به خدا را، برخلاف این که نه، این دوامی داشته باشه، تداوم داشته باشه، کثیراً این عمل را انجام بدهد، این درسته که بگیم این اقامه صلات کرده، به پا داشته از این خیمه را، به اصطلاح خیمه عبودیت و نیایش و توجه به خدا را به پا داشته. الذین یقیمون الصلاة، این امتیاز اول اونها هست. در قرآن مجید برای صلات آثاری ذکر شده. خود صلات این مقتضی هست و به نحو اقتضا، به نحو زمین فراهم کردن، آثاری به دنبال خودش میخواد بکشاند و بیاورد. از جمله آثاری که در قرآن مجید برای صلات ذکر شده این هست که در سوره عنکبوت فرموده است که اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. اثر اول این هست که نماز ناهی هست، زاجر هست، زجر میکنه انسان را، طرد میکنه، رد میکنه، جلو انسان را میگیره. تنها عن الفحشاء و المنکر، کاری که از نظر عرف و اجتماع خیلی قبیح باشه این فحشاء هست، منکر اونهایی هست که زشت هست، حالا ولو اون اندازه قبح نداشته باشه. اینجا که می فرماید که و اقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء و المنکر، اولا که نماز از هر زشتی، از هر چیز ناپسندی میخواد جلو انسان را بگیره. قهرن وقتی که انسان توجه به خدای متعال داشته باشد، به یاد خدای متعال باشد و بداند که او مثلا گناه های جنسی، گناه های مالی، گناه های دیگر را حرام کرده و این هم شب و روز چندین مرتبه، اونم به شکل اقامت الصلاه که داره به پا میداره این کار را، یعنی کثیراً به یاد خدا هست و اون کسی که دعوت به خیر میکنه، دعوت به کارهای خوب میکنه، دعوت به عدل و احسان میکنه و ینها عن الفحشاء والمنکر، به یاد اینطور خدایی باشه، قهرن این عملش دیگه بهش میگه نکن. وقتی که دنبال گناهی رفته میخواد برسد به اون گناه، همونجا بهش میگه نکن، این عمل وادارش میکند که نکند. اینه که نماز ناهی عن الفحشاء والمنکر هست. خب نتیجه این که هر کار زشتی، اقتضای نماز اینه که انسان از هر کار زشتی دست بکشه و از جمله بخل. بله در حدیث شریف هست از حضرت امیر علیه السلام که البخل جامع لمثاب العیوب و زمام یقاد به الی کل سوء، یعنی بخل جامع همه بدی هاست، یک صفت زشتی هست که همه بدی ها دنبال داره و زمامی هست که به وسیله او میشه کشون انسان را به طرف همه بدی ها، سوق داد به طرف همه زشتی ها. البخل جامع لمثاب العیوب و زمام یقاد به الا کل سوء. این یک اثر، البته این اثر اثر اقتضایی هست، یعنی اگر میگیم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نه علت تامه هست که اگر کسی نماز خوند، اقامه صلات داد، این دیگه حتما به طور علت تامه تنها عن الفحشاء والمنکر، نه این اقتضا هست. اقتضا یعنی او دعوت میکنه، نه یعنی میگه نکن، به انسان میگه نکن. و انسان همیشه یه مربی باطنی داشته باشد، یه واعظ باطنی، نه به شکل علت تامه هست تا اشکال بشه، اصلش اقتضا هست. این اقتضا ممکن هست که گاهی هم انسان مخالفتش بکنه. خب حالا در همین عرض شود که آیه شریفه سوره عنکبوت که آیه 45 هست، خداوند عالم یک نسبت سنجی فرموده نسبت به یک اثر دیگر، یعنی یک اثر دیگری را ذکر فرموده و یک نسبت سنجی هم فرموده است و اون اینه که میخواد بفرماید یکی از آثار صلات اینه که ذکر الله است، انسان به یاد خدا، به یاد الله می افتد و این اثر وقتی که سنجیده بشود با اون اثر بسیار مهم تربیتی که انسان یک واعظ باطنی همراه داره و ردش می کنه از هر زشتی و منکری و از هر بخلی، ولی در این حال یک اثر بالاتر داره و اون اثر بالاتر برای هر انسان کامل اینه که یاد خدا هست. یاد یکی از صفاتی که ما داریم و یکی از امتیازات روحی و روانی انسان اینه که به یاد یه چیزی باشه. یاد غیر از حفظ هست، کلمه ذکر در دو جا استعمال میشه، یک وقت ذکر بعد از نسیان هست، یعنی انسان یه چیزی فراموش کرده یادش میاد، این حالا که یادش میاد بهش میگن چی؟ عرب میگه ذکر. یک وقت ذکر تداوم حفظ است، یعنی یه چیزی فراموش نکرده، در حافظش هست،
و تداوم هم داره، هی جلو میاره اون حفظ خودش را. این حالتی که انسان حفظ خودش را تداوم میده، اونی که به ذهن سپرده از تداوم بهش میده، این را بهش میگیم چی چیز؟ این را بهش میگیم یاد. وقتی که میگیم به یاد دوستش هست، به یاد مثلا فلان کس هست، یعنی اون صورتی که از دوست در ذهنش آمده و حافظه اون را گرفته، این حالا که گرفته و در حافظه هست، همین حالت را تداوم میده، توجه به همون داره. و این هست که اسلام و قرآن مجید خیلی تأکید روش داره، مخصوصا نسبت به خداوند عالم، برای خاطر اینکه همین یاد آثار فراوان بسیار داره و چه برسد به این که انسان متعلق یادش منبع همه خیرات و همه برکات که خداوند عالم هست باشه، دیگه اون به یادش باشه. ولذا فرموده است که ولذکر الله اکبر، و این بالاترین هدفی هست که در زندگی انسان داشته باشه و بالاترین سعادتی هست که نصیب او شده باشد. و جناب آیت طباطبایی در اینجا فرموده اند که و ذکر الذی هو غایة مترتبة علی الصلاح عن ذکر القلبی بمعنى استهزار المذکور فی ظرف الادراک بعد غیبته نسیانا او ادامة استهزاره افضل عمل یتصور صدوره عن الانسان. اون ذکری که نتیجه مترتب بر نماز هست، که عبارت از اون ذکر قلبی و یاد قلبی باشه، که این یاد قلبی چه انسان خدا را فراموش کرده باشه به یاد خودش بیاره، که معنای اول ذکر هست، و چه نه تداوم به استهزار بده هست، غفلت نکنه و هی نگاه بداره این حالت را، هر کدامش که باشد، این بالاترین عملی هست که ممکن هست از انسان صادر بشه، افضل عمل، بهترین عمل، والاترین کاری که ممکن است در عالم تصور از انسان سر بزند، اینه که به یاد خداوند عالم باشه. این بالاترین او هست. و اعلاه و کعبن و اعظمه قدرن و اثرن فانه السعاده الاخيره التي هيئت للانسان، چون این آخرین درجه سعادتی است که برای بشر تهیه شده. یعنی اگر بشر سعادت هایی داره، درجاتی هست که باید بپیماید و جلو بره، اون سعادت اخیر، مرحله اخیر چی هست؟ اینه که جدن به یاد خدا باشه. این بالاترین اثری است که در تربیت برای یک انسان کامل حاصل میشه. و این که بله، اشخاص همیشه در صدد بودند که یک انسان کامل بشوند، یا افرادی که شایستگی داشته اند در صدد بوده اند که انسان کامل را تربیت بکنند، مثل انبیا، اولیا، اینا میخواستن چه کار بکنن؟ اون مرحله آخر آخر سعادت مند شدن، اون مرحله آخرش میده که یک انسانی تربیت بکنن که جدن به یاد خدا باشه، به تمام معنا شراشر وجودش توجه به او داشته باشه. این آخرین مرحلش. بله، از سعادت الاخیرت التي هیعت للانسان و مفتاح و کل خیر، کلید همه سعادت ها و همه خیرها این هست. اون وقت بر این ذکر آثاری مترتب شده، یعنی این یاد خداوند آثاری در قرآن مجید براش ذکر شده. از جمله آثاری که برای او ذکر شده است و اون اینه که فرموده است یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتن فثبتوا. مؤمنین، وقتی که برخوردید به یک گروه جنگ جوی رزمنده دشمن، ثبات قدم به خرج بدید. خب پشتوانه این که بتوانند ثبات قدم به خرج بدن چیه؟ چه هست که میتونه انسان را در همچون جای هولناک مهیبی که برابر یک فئه و گروه قوی دشمن قرار گرفته ثبات قدم به خرج بده و فرار از ضعف نکنه، سستی به خرج نده؟ چی هست؟ وذکر الله کثیرا. در اون میدان جنگ، در اون جایی که شهامت و شجاعت و قدرت و فعالیت و فداکاری لازم هست، اونی که زیر بنای همه اینها میشه چیه؟ وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. اگر فلاح میخواید، یعنی عزت میخواید، بقا میخواید، غنا میخواید، در جنگ پیروزی میخواید، بقا میخواید، عزت میخواید، حکومتتون باقی بمونه، هدفتون باقی بمونه، غنا و بی‌نیازی براتون بمونه، فقیر و محتاج دشمن نشید، همه اینها، این اساسش چیه؟ یاد خدا. این هست اساس همه اونها. پس در این مراحل مشکل میبینیم اون یاد هست که اساس این همه کارها میشه. و یک اثر دیگری باز در قرآن مجید برای ذکر بیان شده و فرموده شده است که این اثر نزد مردمی که تربیت یافته هستند و مقامات عالیه انسانی را طی کرده اند، این اثر بالاترین اثر است برای ذکر. و اون اینه که در آیه شریفه 152 بقره فرموده است فذکرونی اذکرکم. این اذکرکم که مترتب فرمونده خداوند به لطف خودش بر فذکرونی، این لذت بخشترین و والاترین اثری هست که برای مردم تربیت یافته و انسانهای کامل اثر ذکر هست. مگه دیگه اثری بالاتر از این هست که خدایی که منبع همه خیرات و برکات هست، هر چه هست اون به یاد کسی باشه؟ از این بالاتر چیزی هست؟ و اون وعده داده که فذکرونی اذکرکم. و البته این اذکرکم یعنی این یادی که به دنبال یاد ما از محبوب و از خالق هست، اون یه ذکر خاص است، اون یک ذکر عام نیست، یعنی اون یک رحمت عام نیست. رحمت عام که چه ما ذکر او داشته باشیم، چه به یاد او باشیم، چه نباشیم، هست. این که فرموده به دنبال این که شما به یاد من باشید، من هم وعده میدهم که به یاد شما باشم، این حتما یک عنایت خاصی است، یک دستگیری و لطف خاصی است. فذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله.